تعبد دروغین به نام صوفیه نمی شدیم. چرا؟ ابوالحسن خرقانی کی گفته؟ تازه بازم عرض کردم که بر در خانقاه ما بنویسید، ما خودمون اینجا تشریف داریم، اینجا می نشینیم، شما دم در اینجوری عمل بکنید. نه، مؤلف خنیس از بزرگان اصحاب امام صادق است، در راه ولایت امام صادق کشته شد. بن لباس رو کشتن که امام صادق با خلیفه عباسی و با مأمور وزیر او درگیر شدن که چرا مؤلا رو کشتی. از اصحاب برجسته امام صادق میگوید مدینه نیمه شب نمنمک باران میبارید، من نیمه شب آمدم بیرون، دیدم یک پیرمردی بار به دوش داره میره. در نیمه شب و نیمه باران این بار از دستش لغزید، افتاد زمین، اون کیسه هرچی داشت ریخت. من چون شیعه‌ام، شیعه نمیتونه از کنار درد کسی راحت بگذره، رفتم کمک کنم. اومدم جلو، دیدم امام صادق. یا ابن رسول الله شمایید؟ فرمود بله معلم. اجازه میدهید کمک کنم؟ کمک بکن. اومدم جمع کنم اینا، چیه نصف شب ریخته؟ کیسه امام صادق. دیدم به تعبیر ما ساندویچ، یعنی گردنان هایی که لاش گوشت پخته با خورما گذاشتن، یه مقدار آرد رو با گوشت با خورما تف میدادن که غذای عروسی از زهرام همین بوده. این رو لای نان میگذاشتن، گذاشتم و گفتم آقا اجازه میدید من بیارم؟ فرمود نه، کار خوده. اجازه میدید من خدمت شما بیام؟ راه افتادیم، رفتیم کم کمک از منطقه آبادان مدینه خارج شدیم، اون منطقه ویرانه ها و خرابه ها رسیدیم. امام صادق وارد خرابه ای شدن، عده ای از مسکینان و بیچارگان خوابیده بودن، بالا سر هر کی می آمد آهسته یک لقمه ای ساندویچ چی میگیم حالا هر چیزی می گذاشت، نواله ای و می گذاشت. وقتی تمام شد من عرض کردم که آقا اینها قوم خویش شمایند؟ فرمود نه. گفتم اینها آشنایان شمایند؟ فرمود نه. عرض کردم اینها از محبین و شیعیانند؟ فرمود نه معلا، اگر از شیعیان ما بودن که در دار و ندار من با من شریک بوده. همینجا یک جمله به امام زمان، یا صاحب الزمان، ما دلدادگان شمایم. امام صادق فرمود در دار و ندار ما شریکند. شما چی دارید دم دستگاه خدای میشه؟ ما چی داریم؟ ما هیچ چی نداریم غیر از کوله باری از گناه. شما چی داری؟ یک کوله بار که چه عرض کنم، یک کهکشان ستاره عبادت و اون شبها و نماز شبها. آقا به حق نماز شب مادرت زهرا، ثواب یک نماز شبت رو در این عمر 1173 ساله، ثواب یک رکعت نماز شبت رو به همه ما این جمع از زن و مرد بدیم، ما الان آموزیده میشیم. ما بهترین ایدی ماه رمضان رو میگیریم، ماه رمضان بهترین برکت رو برای ما پیدا میکنه. چی میشه ثواب یک رکعت نماز شبت رو که 1173 سال نماز شب خواندی، ثواب یک رکعتشو به همه ما بدی؟ یا ایها العزیز. ابوالحسن خرقانی نشسته میگه دیگران بیان بپرس. امام صادق نیمه شب راه افتاده، قرنها پیش از اون این دستور رو به ما داده که برو نیمه شب به درد فقرا و یتیمان برس. همین امروز بنده عرض میشود که نه که بنازم، نه مال من نبوده، از پول خود فاطمه زهرا 5 میلیون تومان دادم به مسئول مضیف، یعنی مهمانسرای حضرت ابوالفضل، حرم حضرت ابوالفضل. گفتم آقا اینو به 133 خانوار به نام ابوالفضل از سادات که پدرانشون کشته شدن در عملیات وهابیت و ارهابیت تقسیم کن نفر 40 دورا. گفت باش. گفت آقا شرایطشون چی باشه؟ گفتم سید باشن، چون پول سهم سادات، و پدرانشون از ایتامی باشن که پدرانشون اینجوری کشته شده. گفت آقا دینشون؟ گفتم شیعه امیرالمومنین هست. بله متجاهره به فسق نباشن، باز ننی ازشون چی کنی؟ جدول ضرب توضیح مسائل بپرسی. بله نماز خونن، انشاءالله نماز خونن، عمل مومن. تازه بچه یتیم، بچه که هنوز یتیمه، خواهی چی ازش بپرسی؟ خواهی بپرسی که نماز شب میخوانی که من در این بیچارگی و فقر تو پول مادر زهرا رو میخوام بهت بدم؟ امام صادق سالها قبل از اینکه خرقانی ها و بایزید ها و شبلی ها باشن درس مروت و انسانیت و صفا به ما آموخته. تصوف به ما چه می آموزد غیر از نیرنگ؟ صوفی شهر را ببین، پاردمش دراز بادان حیوان و خوش علف، به قول حافظ. صوفی شهر را ببین، لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز بادان حیوان و خوش علف. امام صادق سالها قبل چون این درسی ما داده. خب من 10 دقیقه دیگه فرصت دارم تا 1 ساعت هم تمام بشه. نکته مهمی رو میخواستم اشاره کنم. امروز ما میبینیم که یک عده به نام مسیحی، چون قرآن کریم به ما فرموده است که یا رسول الله، خطاب به رسول الله، خواهی یافت که شدیدترین مردم از حیث دشمنی با مؤمنین یهود خواهند. آیه شریفش ماه قرآنه، ثم لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بعد در آیات دیگری فرمود که یا رسول الله، خواهی یافت که شدیدترین مردم از جهت مهرورزی به مؤمنین کسانی هستند که میگویند ما نصارا هستیم، ما مسیحی هستیم. لذا ما معتقدیم که مسیحیان حقیقی محبت به شیعیان دارند و معتقدیم که وقتی آن یار سفر کرده بازآید، اولین گروندگان به امام عصر ما که جمهور میلیون میلیون به امام عصر ما معتقد میشوند و میپیوندند کیانه؟ مسیحیان. چرا؟ چون میبینن مسیحی که سالها در انتظارش بودن آمد و شد وزیر این آقا. وقتی مسیح رو میبینن، بله، ندیدن حقیقت رو افسانه زدن. وقتی حقیقت کلمت الله، روح الله، جناب عیسی ابن مریم رو دیدن که فرود آمد از آسمان و در پشت سر یوسف زهرا نماز خواند و وزیر او شد، خب طبیعتا اینها هم میگرفتن. اما بر اثر فتنه صهیونیست‌هایی که یا مسیحی صهیونیستن یا میخواهند به نام صهیونیست تیشه به ریشه شیعه بزنن، امروز کانال‌هایی مثل نجات، مثل محبت، کانال‌های ماهواره‌ای و جزواتی حتی در مشهد، حتی در قم، جالبه، در قم پخش میشه در تبلیغ مسیحیت. به عنوان چی؟ به عنوان که دین اسلام دین خشونت، دین ما دین مهربانی، دین عطوفت، دین چیست. من تقریبا 10-15 روز قبل با جوانی مسیحی در تهران صحبت میکردم، گفت که دین شما دین خشونت. گفتم چرا؟ گفت جنگ های پیغمبر شما. گفتم جنگ های پیغمبر ما یک دفاعی بوده. دو، شما تورات رو قبول داری؟ بعد دیگه هر مسیحی موسی رو قبول داره. خب بله. گفتم این همه قصص و داستان های کتب عهد قدیم و عهد جدید، تورات و انجیل، در مقاتله انبیا، که انبیا جنگ کردن، جنگیدن، موسی جنگید، شمشیر کشید، لشکر کشید. اگر پیغمبر بودن منافات داره با جنگیدن، پس موسی هم پیغمبر نبوده. پس تو ادعا نکن که عیسی کسی بوده که 40 پیغمبر قبل از آمدن او بشارت او رو داده بوده. آیا داوود و طالوت جنگیدن یا نجنگیدن؟ خدا مسیحی هم قبول داری که جنگید. پس هر جنگ مساوی نیست با خشونت گرایی. نه شما مسلمان ها خشنید، شما مسلمان ها مثلا تروریستید. البته القاعده و غیر القاعده به فتنه خود باز یهود و به فتنه خود CIA و اینتلیجنس سرویس و موساد واقعا میخواهند در دنیا این تصویر رو ایجاد کنن و تصور را که اسلام مساویس با القاعده. القاعده یعنی خشونت. و طبیعی است که هر انسان سالم الفطره‌ای و کامل العقلی و سالم العقلی متنفر از اسلام و القاعده و از خشونت و از اون دینی که اونها ارائه میکنن، از دین طالبان، برای که بتوانند مقابله کنند با گرایش جهان غرب، گرایش عجیب عجیب به طرف اسلام. این 2-4 تاست. اما اگر به او گفتم، به این دوست مسیحیمون گفتم که اگر قرار است که عمل برخی از پیروان یک دین رو به نام اون دین بگذاریم، شما که خیلی رسوا هستید. الان القاعده مثلا داره چنین جرایتی میکنه. 4 تا جوانی که معلوم نیست اینا فریب کیو خوردن، پولشون از کی آمده، اسلحه‌شون از کی آمده و کی لوجستیک و پشتیبانی اونها رو بر عهده داره که میدانیم هم چی به یک معنا. اما شما کلیساهاتون و دادگاه‌های تفتیش عقایدتون قبل از رنسانس و شکنجه‌گاه‌های شما و سوزاندن مردم به خاطر عقایدشون، اینها رو تاریخ فراموش کرده؟ شما مدعیان محبتی؟ دادگاه تفتیش عقاید مال کجا بوده؟ شکنجه های سخت دادگاه تفتیش عقاید، حتی جر دادن آدم ها، شلاق زدن آدم ها، سوختن آدم ها، اینا مال کی بوده؟ مال کی بوده؟ اگر در اسلام گفت اگر زن و مردی که شوهر یا همسر داشته باشند، نه یک زن و مرد جوانی که شوهر همسر نداشتند، اینها تن به فحشا دادند، باید سنگسار بشوند، سنگسار رو مقید کرد به اینکه نه همینجوری سنگسار بشه، نه اینکه اگر جوانی رو با دختری دیدن در یک جای برن بگیرن توی خانه بکشن بیرون بگن زنا کردی، دو تا شلاق، دو تا تو گوشی بزنن، اون بگه بله زنا کردم، بعدم بشینن سنگسارش کنن. نه، همچین چیزی نیست. هیچ کسی حق سنگسار ندارد مگر اینکه کسی که خودش زنا کرده بیاد بگه آقا من زنا کردم، منو سنگسار کنی. وظیفه قاضی چیه؟ وظیفه قاضی این است که او رو تو خاک کنه سنگ بزنه؟ نه، وظیفه قاضی این است که بگوید شاید اشتباه کردی، شاید خواب دیدی، شاید اشتباه میکنی، اگرم این کار انجام دادی برو توبه کن. خب او میره. اگر دفعه دوم این جوان آمد، قاضی وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش اینه که بگه برو توبه کن، نه یا آبروی خودت رو در بین مردم نبر، خدا غفور است، گناه سنگین است اما خدا میتواند بیامرزد، برو. دفعه سوم آمد، همچین چیز شدنیه؟ خودش آمد، نه که شما بگیریش، خودش آمد با گریه گفت آقا منو پاک کنید، منو سنگسار کنید. قاضی باید چه بکنه؟ بگه برو. دفعه چهارم اگر آمد، قاضی میتواند او رو سنگسار کند. امام مسلمی میتواند او رو سنگسار بکند، میتواند عفو کند. یا این مطلب، یا این که چهار تا شاهد عادلی که بشه پشت سرشون نماز خون گواهی بدهن که ما با دو چشم خودمون دیدیم که این آقا با این خانم مشغول زنا بودن و همچنین صحنه دقیقی رو هم دیدیم، نه بودنشون با هم اشاره دارم میکنم، نه در کنار هم بودن، نه تا برهنه در کنار هم بودن، همچنین صحنه دقیق رو ما دیدیم. همچنین چیزی ممکنه؟ او چه آدم بدسلیقه‌ای که بگرده چهار تا امام جماعت پیدا کنه بگه آقایون حاضر باشین که ما میخوایم زنا کنیم، فردا شهادت بدید که ما رو سنگسار کنه. میشه من همچین چیزی؟ پس این چه حکمیه که خدا کرده؟ آمده شناعت، قباحت، فضاحت و مصیبت زنا رو با این حکم سنگین تصویر کرده که این یک کاری نیست که بگه خب حالا یک زنایی کردیم من راضی و راضی، خب گوره پدر قاضی. چون بعضی هم میگوین آقا در بحث متعه لازمه که حتما صیغه عربی خونده بشه؟ خب بله، بله لازمه. خواهش آقا او که راضیه، منم راضیم. خب در کدوم زنا طرف ناراضیه؟ زنا مرد و تا راضیه. خواهش آقا ما خودمون خوندیم. خب چجوری خوندی؟ من گفتم انکه تو نفسی، اشتباهی خوندی، اینو باید زن میخونده. درسته که حالا زنای مردای حالا شوهر میکنن، نه زن نمیگیرن، اما خیلی عوضی خوندی. خواستم بگم برو سنوگرافی هم بده. اشتباه اینا رو حس کنی آیشی ها. دقیق می فرمایی؟ نگفتی که آقا مسئله این نیست، حالا تو همه دوست داشتن. آقا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. اصلا نزدیک زنا نرو، نه اینکه زنا نکنی، نزدیکش نرو که بد راهی است و فحشایی است. این هم حدش سنگینش، اما عملا کاری کرده که نشه اون اجرا بشه، یعنی هم حرمتش به جای خود باشه باقی باشه، هم سنگینی عذابش به جای خودش باقی باشه، هم هر روز یک نفر رو سنگسار نکنه. خب این حکم اسلام. شما چه کردید؟ شما عملا در دادگاه تفتیش عقاید طرف رو به عقیدش کشتید. شما اگر میگویید اسلام دین خشونت، میگه اگر کسی مرتد شد و قتلش واجبه، شما اصلا شخص مرتد نشده آوردی تفتیشش کردی. قرآن ما میگوید ولا تجسسو، یه کسی گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شما حق نداری تفتیش عقایدش بکنی، بیا بگی آقا قبول داری یا نداری. من از دلت خبر دارم که تو قبول نداری. به تو چه؟ گفتن آقا کار مسلمان را حمله بر صحت کن. یه جوانی داره میده، پس کن با یک دختر خانومی، کسی بهش رسی، آقا این کیه؟ گفت همسر منه. شما حق داری تجسس بکنی؟ نه خیر. خب پس نمرق نداری تجسس بکنی، تو مسلمانی. چون مسلمانی الحدود تو دراو به شبهات، این قانون قضایی اسلامه. اگر جوانی زنی مردی میدانیم که زنا کردن، آمدیم گفتیم که آقا عرض میشود که شما زنا کردی، همون چهار تا شاهد عادل هم دیدن، خب آقا ما عقد خوندیم. شما عقد نداری بگید حالا عقد بخونیدن بلدی هستن تو عقد بخونی؟ اصلا حق نداری بخونی. کار مسلمان رو باید هم ببر صحت کنی. این اسلامه. اما شما که امروز مدعی محبت هستید با کانال محبتتون، شما مدعی محبت هستید، اگر میگید آقا دادگاهی تفتیش عقاید بودن و کلیساها بوده و اون کلیساها به ما ربطی نداره، خیلی خوب، پس رفتار خلیفه اول و دوم و سوم و جنایات یزید و معاویه و بن العباس هم به ما ربطی نداره، بلکه اصلا شیعه بودن یعنی انتقاد بر روش اونا داشتن. غیر از اینه شیعه بودن یعنی منتقد از روش خشونت آمیز خلیفه دوم. من این شیعگی همین است. شیعگی یعنی بیزار بودن از روش حکومتی اینا. بعد با چه عقایدی؟ به همین دوستمون که 10 روز پیش در تهران جوانی بود صحبت میکردیم، گفتم من یه سوال ازت بکنم. گفت بله. من خیلی هم خندم گرفت بعد از این که جواب داد. گفتم سبحان الله، عظمت قرآن رو ببین که 1400 سال پیش این مطلب رو گفته. گفتم که خب بفرمایید که شما خدا عیسی رو پسر خدا میدانید؟ خب بعد گفتم ممکنه بگید دلیل این که عیسی پسر خداست چیه؟ خب به جهت این که عیسی مادر داشت اما پدر نداشت، و چون پدر نداشت و خدا از روح دمیده در مریم، پس پسر خداست. من خندم گرفت. مسیحیان نجران آمدن خدمت پیامبر اکرم، خاطرتون هست سال قبل کتاب مباهله دادیم خدمتتون و قصه مباهله رو گفتیم؟ اگر یادتون باشه وقتی که وارد شدن پیامبر اکرم فرمود به چه دلیل میگویید عیسی پسر خداست؟ گفتن چون پدر ندارد. فرمود اگر قرار کسی چون پدر نداشته بدون پدر معجزه وار به وجود آمده خدا باشد، پسر خدا باشد، آدم سزاوارتره که پسر خدا باشه، چون هم پدر نداشته هم مادر نداشته. و مسیحیان نجران موندن چی جواب بده؟ من این جواب رو به این عزیزمون برادر مسیحیمون در تهران دادم. گفتم خب پس آدم که سزاوارتره. سرش انداخت به این دانشجو بود. گفت درسته، حرف شما درسته، اما من باید برم از کشیشمون بپرسم، برم با بزرگترم بیا. خب خدا بهت عقل داده، من الان استدلال کردم در مبحث اعتقادی تو، باید خودت جواب بتونی جواب بدی. مثلا یک کسی که شیعه است برسن بگن آقا به چه دلیلی شما میگویید خدا هست، بگه اجازه بدید برم از حاج آقا بپرسم بیام بگم. بس وقتی هم که مردی حاج آقا رو باید تو قبر کنن. حاج نصیرالدین طوسی بغداد رو فتح کرد با هلاکو خان. هلاکو خان مغول که به دست خواجه مسلمان شده بود و شیعه، تصمیم گرفت خلیفه آخرین بنی العباس رو بکشه. یه عده از این آخوندهای غیر شیعه که دیدن خلیفه داره کشته میشه، آمدن به هلاکو خان گفتن که این خواجه نصیر در علوم اعتقادات و فلسفه و کلام خیلی وارده، شب اول قبرم حقه. ها ببخشید، مادر هلاکو مرده بود، مادر هلاکو مرده بود، میخواستن دفنش کنن. یه عده از آخوندهای غیر شیعه آمدن گفتن که آقا مادر مکرمه مجلله شما که از دنیا رفتن، این خواجه در علم کلام شرح تجرید الاعتقاد داره، فیلسوف اعجوبه مباحث اعتقادی است. این رو با مادر دفع کن، شب اول به جای مادرت این جواب نکیر و منکر رو بده، خیلی وارده در این بحث خواهد. نقش قتلش رو کشیدن. حالا کوخان خب مغول دیگه، آدم باور کرده سادلو بد نیست. خواجه آمد و گفتش که مادر ما مرده، میگن شما جانفشان ما هم که هستیم. بله آقا. بله. خب پس اینا میگن. گفت اینا کاملا درست گفتن. خواجه گفت. گفت کاملا درست گفتن. اما شما این رو بدان، بالاخره دنیاست. من قوی ترین شخص در این معرکه هستم. بنابراین منو نگه دار برای اینکه در قبر خودت بگذارن. الان این آقایون رو در قبر مادرت بگذار.
هیچی. آقایون رفتن در قبر مادر علاقی.
حالا عرض بنده چیه؟ آقا اعتقاد خودت رو خودت باید جوابگو باشی. نه که نمیدونم ننه یکی، مادر کی، آخوند کیو بیارن قبر تو بگذارن که تو میخوای اعتقادات تو جواب بدی. من دارم دو تا چهار تا ازت میپرسم. تو اگر مسیحی هستی به چه دلیل عقلی میگی مسیح پسر خداست؟ من مجبورم از حد و وقت خودم بیشتر صحبت بکنم. حالا انشالله اگر فرصتی باشه در غیر از این جلسه مفصل نقد مسیحیت رو خواهیم گفت، نه به عنوانی که توهین بکنیم. ما هم مسیحیان رو دوست داریم، هم همچنان که سنی ها رو برادر خودمون میدانیم، اونا رو هم برادر میدانیم. برادر بشه معنیش که همه ما فرزندان آدمی و برای اونها هم از خدا طلب مغفرت میکنیم و اینکه اینها هم به حقیقت هرچه هست هدایت شوند و به حقیقت برسن. اما این اندیشه مسیحیتی که امروز شما تبلیغ میکنید روی جوانان ما که آقا بیا هم خدا رو داشته باشم خورم، هم هر چه میخواهد دل تنگت بگو و بخور و برو، هم امروز یک شنبه میای یک اعتراف میکنی یه پولی میدی سبک راحت، دین دینم مهربانی، خدام خدا یک پپه نانازیه، مهربان نه سیخ میسوزه نه کباب. این دین اسلام که حالا اگر گناه کردی شب اول قبر پدرتو در میارم و فلان، این دینم دین. بعدم بیایم سرود بخوانیم با هم، یه ارگم میگذاریم تو کلیسامون. دیدی توی کانال محبت تی وی دیدی؟ اونایی که ماهواره دارن الان معلوم میشه چی. بله رفتم یه جایی، یه آقای آیت اللهی بود، فقیهی بود، گفت آقا مگر شما رو ما تو تلویزیون ببینیم؟ گفتم آقا چشم بنده روشن، من تو تلویزیون مرحوم اجرا نکردم، اگر اجرا کردم توی کانال ماهواره‌ای بوده، پس معلوم شد شما ماهواره دارید. من داری خدا سر کسه بیشت. بله، حالا محبت تیوی یک کانال ماهواره‌ای است که این آقایون رو انداختن، آقایون مسیحیون. بعد مثلا چه میکنن؟ توی مثلا یک کلیسایی یک ارگ گذاشتن و همه با هم سرود بخونیم. خدای مهربان من، عیسی دوستت دارم، تو دوست داشتنی هستی، تو منو دوست داری، من دوست تو رو دوست دارم، قرمزی سرخی من از تو، زردی من از این حرفا. و بعدم یکی یکی مصاحبه که من خیلی ممنونم از عیسی ابن مریم که به من اجازه داد و این توفیق رو داد که من این پول رو بدهم به کلیسا. و مانور دادن روی محبت. اکنون اوج مسیحیت واتیکانه. واتیکان در مقابل این همه جنایت در دنیا یه اعلامیه میده. یک جا اعلامیه دیدی؟ یک جا یک واکنش جدی دیدی؟ دیدید؟ مرجعیت ما یک مرجعیت یک لاغباست. نه کاخ واتیکان رو دارد، نه قصر واتیکان رو دارد. آقای سیستانی ما در نجف در یه خانه 150 متری در اوج خطر نشسته. یک لاغباست. بله؟ هر جای دنیا زلزله میشه، جنایتی میشه، مراجع شیعه محکوم میکنن، اعلامیه میدن، واکنش نشون میدن. اما شما از واتیکان در مقابل مافیای اعتیاد، در مقابل مافیای فلان، در مقابل جنایات، در مقابل شما یک اعلامیه جدی از واتیکان در بمباران هیروشیما و ناگازاکی دیدید؟ خب افت به همچین محبتی. محبتی که فقط حمایتگر چپاولگران و دشخیمان و خونریزان عالم بوده. غیر از این اسم اگر. غیر از اینه. اکنون در عراق روزی 200-300 نفر کشته میشه. در 4 سال 500,000 نفر کشته شدن. آقای پاپ به عنوان یک انسان تا یه اعلامیه داده که آقا بس شما رو به پیر و پیغمبر، نه. محبت یعنی آیین ما که ما شیعه رو میکشن، بعد مرجعیت ما فتوا میده که اگر اونها میکشن شما نکشید که ما به برادر کشی نیفتیم و دشمن شاد نشیم، و اگر اونها بد میکنن ما بد نکنیم. این آیین مسیح، آیین جوانمردی، آنچه که شما انجام میدهید کدام یک؟ اونم با این عقیده های پوشالی. 3 روز قبل داستان عرض نمی کنم، میخوام پوشالی بودن اصل عقیدهشون رو به شما عرض بکنم. میرفتم سوریه، هواپیمایی ایران ایر نبود، هواپیمایی خود سوریه بود و تمام مسافرین عرب بودن. بنده در فرودگاه مهرآباد آمدم ساکم رو بدم و بلیتم رو بدم. جلوتر از من یه آقایی بود جوانتر، لباس کشیشی به تن داشت. من خب به رسم ادب سلام احوال پرسی کردم، مشخص شد عربه، سلام احوال پرسی کرد. پرسیدم که شما اهل کجایید؟ گفت من بچه حلب سوریه هستم و عربم. کجا تشریف دارید؟ گفت که در اصفهان در کلیسای جلفا، کلیسای وانک، خوان توحید، اونجا هستم. 5 سال اینجا کشیش اینجا. خب احوال پرسی کردیم گرمو گیرا. گفتم که من کلیسای شما آمدم، انشالله شما هم برگردید از سوریه، چون میره برای مرخصی تابستانی، من میام اونجا دیدن شما، از خواهان زیاد میام، میام دیدن شما، خیلی استقبال کرده. گفتم من یه مرتبه اومدم اونجا و دیدم که شما زیر این گنبد نقاشی پیامبران الهی رو که کشیدید، روی ابرا خلاصه پیرمردی رو کشیدید. اون کی اون بالایه؟ ابرا بعد از مادر و پدر لخت ما که اونجوری لخت و اور کشیدید خجالت هم نکشیدید؟ بیچاره آدم ها بود، یه دفعه تو بهش لخت شدن، نه هرچه عکس از اون هم میکنن لخت میکشن. گفت چطور؟ گفتم چون من یه مرتبه اومدم اونجا از اون آقایی که بود پرسیدم، گفتش که در نظر نقاشی که این رو کشیده خداست. من به اون آقایی که بود غیر از شما گفتم که آقا این نقاش ها درست فکر میکرده یا غلط؟ اگر درست فکر میکرده، اگر غلط فکر میکرده، وظیفه شما چیه؟ که این برید پاکش کنید. دوستان هیئتی رو من زیاد میبینم در این جلسه، این نقاشی هایی که امروز از چهره ائمه و اهل بیت و حضرت ابوالفضل کشیده میشه، مسلم در فرهنگ قرآن و اهل بیت، خود اهل بیت مسلم نیست. عموم مراجع شیعه اصلا فتوا دادن نقاشی حرام است. اکثر مراجع شیعه میگوین نقاشی بدن کامل یک انسان یا حیوان حرام است و نمیشه با کار حرام ترویج دین کرد. این یک. دو، برخی از این نقاشی ها خیلی وقیحانه است. همش حضرت ابوالفضل رو کشیده، استغفرالله، نعوذ بالله، تا پایین مثلا فرض کنید که بدن برهنه، دورش مثلا یک شال تابونده که مثلا عضلات. چی یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ تو به تاریکی علی را دیده ای؟ بدجوری شناختی حضرت ابوالفضل رو؟ شما حاضری مثلا یقه حضرت ابوالفضل رو مثلا بزنی، چاک بزنی، باز کنی، مثلا نشون بدی سراسینه از؟ یعنی چی؟ اگر میفهمیدی از خجالت آب میشدی که چه کار زشتی کردی؟ نسبت به کی؟ نسبت به کی؟ نسبت به کی؟ مثل این فرهنگ ما نیست. لذا من یکی تا پای جانم در دفاع از هیئت‌ها و این دکه‌های که انشالله برای شهادت امیرالمؤمنین هم جوان‌ها، چون امام ما مظهر حقانیتش از جو، مظهر حقانیت قرآن اسلام کیست؟ امیرالمؤمنین. انشالله به همون شور و نشاطی که در عاشورا این کار رو انجام میدید، این دکه‌ها رو در روز 21 ماه رمضان را بندازید. حالا در طول روز عزاداری چه پخش میکنید، در بعد از افطارم شروع میکنید چه؟ به چای دادن و شربت دادن. اصلا افطاری بدید یه خورما و آب بدید به مردم افطاری، افطاری ثواب افطاری هم میبرید. نمیبرید؟ چرا؟ مراقب باشید این عکس ها بده، خلاف قرص. گفتم که حالا اگر اون نقاش شما در عقیده شما اشتباه کشیده، باید شما پاکش کنید. اگر نه اعتقادتون اینه که وای بر شما، خدا الله جل جلاله یه پیرمرد قد قمیده، یه ریست پیری کمر خودشو نمیتونه خم کنه، یه عصابت بدیم کمر تو راز کن، بگیم بابا جان آرتروز داری یا نداری، قند خونه چطوره، این شد خدا؟ باید یکی بزر پس کلش بگوش میمیره، چیه آخه؟ میدونید چرا مثلا این عزیزمون میخنده در این سن؟ چون اصلا مخالف فطرت انسان این حرفا که خدا مثلا یه پیرمردی باشه، خدا که نتونسته جوانیشو حفظ کنه موند. گفت که گفتم حالا من از این میگذرم، ممکنه بفرمایید شما عقیدتون نسبت به این که میگویید خداوند پدر جهان است چی؟ اصلا خب از تثلیث چی میتونید بگید؟ گفت حالا در نظر من به عربی، گفت روحان یملا السماوات والارض، خدا یک روحی است که زمین و آسمان رو پر کرده. من لبخند زدم، گفتم شما عاقلی جوانی در این زمان این حرف رو زدن بده، خدا روحی است که آسمان و زمین رو پر کرده، مگه خدا گازه؟ آسمان و زمین محدودند و اگر چیزی در آسمان، شور و نشاطی که در عاشورا این کار رو انجام میدید، این دکه ها رو در روز 21 ماه رمضان را بندازید، حالا در طول روز عزاداریشو پخش میکنید، در بعد از افطارم شروع میکنید چه؟ به چای دادن و شربت دادن. اصلا افطاری بدید یه خورما و آب بدید به مردم، افطاری افطاری ثواب افطاری هم میبرید، نمیبرید؟ چرا؟ مراقب باشید این عکس ها بده، خلاف در اصلا. گفتم که حالا اگر اون نقاش شما در عقیده شما اشتباه کشیده، باید شما پاکش کنید. اگر نه اعتقادتون اینه که وای بر شما، خدا الله جل جلاله یه پیرمرد قد قمیده، یه ریست پیری کمر خودشو نمیتونه خم کنه، یه عصابت بدیم کمر تو راز کن، بگیم بابا جان آرتروز داری یا نداری، قند خونه چطوره، این شد خدا؟ باید یکی بزر پس کلش بگوش میمیره، چیه آخه؟ میدونید چرا مثلا این عزیزمون میخنده در این سن؟ چون اصلا مخالف فطرت انسان این حرفا که خدا مثلا یه پیرمردی باشه، خدا که نتونسته جوانیشو حفظ کنه موند. گفت که گفتم حالا من از این میگذرم، ممکنه بفرمایید شما عقیدتون نسبت به این که میگویید خداوند پدر جهان است چی؟ اصلا خب از تثلیث چی میتونید بگید؟ گفت حالا در نظر من به عربی، گفت روحان یملا السماوات والارض، خدا یک روحی است که زمین و آسمان رو پر کرده. من لبخند زدم، گفتم شما عاقلی جوانی در این زمان این حرف رو زدن بده، خدا روحی است که آسمان و زمین رو پر کرده، مگه خدا گازه؟ آسمان و زمین محدودند و اگر چیزی در آسمان و زمین پر شده باشه، این که میشه چیز فیزیکی، این که میشه چیز محدود و خدا منزهه. آقایی هست به نام دکتر مارتین مکدرموت، آلمانیست، پروفسور مارتین مکدرموت، کتابهای او رو دانشگاه مکیل کانادا سالها قبل منتشر میکرد. او کتابی نوشته، تز دکتراش این است، اندیشه‌های کلامی شیخ مفید. در کتاب اندیشه‌های شیخ کلامی شیخ مفید، خب آمده 20 سال عمر خودش رو صرف این کرده که شیخ مفید، زعیم شیعه، رئیس متکلمین شیعه، اون کسی که امام زمان نامه بهش نوشتن، عقایدش چی بوده. یک کتاب نوشته، تز دکتراش اینه. چندین سال پیش آمده بود ایران، تقریبا 18 سال پیش، یکی از این خبرنگارای رند ما رفته بود به این آقا گیر داده بود که آقا شما که اندیشه های کلامی شیخ مفید رو بررسی کردید، شما که توحید در مکتب امامیه رو بررسی کردید، چطور نیست قاعده به تثلیثی؟ تثلیث که عقیده ای نیست. و چی میگه اصلا راجع به تثلیث؟ این بزرگوار به دست باچگی به دست تو پا افتاده بود که یه جوری درستش کنه تثلیث رو، و آخرش چون درست نشده بود، خب حالا من نمیتونم درستش کنم، اما به من آرامش میده. حرف نشد، دلیل داری بیار. به این دوست مسیحیمون در کلیسای وان که در مسیر سوریه باش بودیم، گفتم این حرف درست نیست که بگه خدا یه چیزیست که روحیست که زمین و آسمان رو پر کرده. گفت مگر قرآن شما نمیگوید و نفخت و فیه من روحی، در آدم از روح خودم دمیدم. گفتم خوبی شما عربی، الان میگی مثلا این قبای منه، این جواز یعنی پاسپورت، این جواز منه، این پاسپورت منه، یعنی پاسپورت یک جزئی از وجود توست. خداوند فرمود من در آدم از روحی که خود خلق کرده بودم مال من بود دمیدم، نه اینکه من روحم بعد مثلا فرض کن 1 متر مکعبم رو در آدم با ناسوس دمیدم. منزه خدا. بعد به او گفتم حتی امام صادق ما بیا باید توحید رو از امام صادق و معرفت رو بیاموزی. به امام صادق گفتن آقا، امام صادق از کسی پرسیدن از سنیان، از آدمان سنی، که الله اکبر یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر است از همه چیز. فرمود تو خدا رو محدود کردی، چون خدا رو سنجیدی با چیزای دیگه. الان میگیم مثلا حسن آقا از من چاختره. خب شما اول باید بنده رو نگاه بکنید. بعد این اصلا مقایسه کردن دو چیز محدود با هم کمتر و بیشتر داره. درسته؟ امام صادق عجب مثال. فکر میکنم توری انبساط انیشتن که گفته همینجور کهکشان ها در آمد انبساطن نسبت به حسن آقا. عرض کنم خدمت شما که امام صادق سلام الله علیه فرمود فقط حد ته خدا رو محدود کردی به این که گفتی. حالا این به درد کی میخوره؟ حتی دوستان جوانی که الان باید نماز بخوانن، مثلا ایشون دیگه باید نماز بخوانن، الان میخواد نماز بخونه، وقتی میگه الله اکبر معنیش این نیست که خدا از همه چیز بزرگتر است، چون اگر گفتی خدا رو با مخلوقات خودش مقایسه کرد. پس معنیش چیست؟ خود اون عالم سنی هم که دین رو از علی نیاموخته مونده. خب رسول الله پس معنی الله اکبر چی؟ ما یه عمر داریم میگیم الله اکبر. فرمود الله اکبر یعنی اکبر من ان یوسف. حالا این رو بنده در فرودگاه مهراب برای کشیش مسیحی دارم میگم و بحتش زده. امام صادق فرمود یعنی خدا بزرگتر از آن است که به وصف در آید، نه بزرگتر از بقیه چیز هاست، بزرگتر از وهم است، بزرگتر از تخیل ماست، بزرگتر از تصور ماست، بزرگتر از آن است که به وهم در آید. پس حق کلام این شد که مرام امیر المؤمنین مرام محبته، اونم نه محبت چاپلوسانه یه دروغ با تملق، محبت صادقانه که اگر جایی هم اشتباهی داشته باشی اون اشتباه رو هم درست میکنه. محبت این که جوان یه گناهی کرده، یه گناهی، یه انحرافی، آوردنش خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین چند تا چوب به پشت دستش زدن، یواشکی یه کمکی سرخ شد، بعد پول دادن از بیت المال فرمودن برید این جوان رو زن بدهید که دو مرتبه به این گناه مبتلا نشه. فقط چوب نزدن، راهش هم درست کرد. دین ما دین محبته. خلاصه ای کلام، امیر المؤمنین امام محبت است، امام الرؤوف است، یکی از فرزندان او امام الرؤوف علی ابن موسی رضا است، معدنش خود امام امیر المؤمنین است، معدنش خود پیغمبر اکرمه. ما که مدعی تشیع هستیم باید تمرین محبت به خلق خدا بکنیم، حتی تمرین محبت به همین مسیح. چرا من بیام مثلا 1 ساعت تو فرودگاه با سر کله بزنم؟ چون این برادر منه، اینم بالاخره ما هر دو تا پیغمبرزاده فرزندان آدمیم. حیف بره جهنم، حیف با این عقیده عرض می‌شود واهی در جهنم افتاده. اگر بینی که نابینا و چاه است، تو اگر خاموش بنشینی گناه است، در چاهی مانند جهل تسلیس افتاده، با دورو بیاریم بیرون. کما این که برادران سنی ما برادر ماین، چون برادر ماین ما باید بهشون بگیم بابا این عقیده شما در توحید که این عقیده مسیحی هست، این عقیده یهودی هست، شما هم که معتقدید خدا جسم داره، این عقیده از بیخ غلطه. اگر یک عده وهابی میگوین شیعه مشرک است، پشت دیوار بقیه فعلا جزوه میدن، جوانهای دانشجو بدانید جزوه فارسی میدن که شیعه مشرک است، مشرک است، اول مشرک شما اید که فکر میکنید خدا جسم داره، این مسیح و روی عرش نشسته. در این حال امیدواریم خدا شما را هم از شرک نجات بده، شما خدا شما را هم با قرآن آشنا بکنه، حقیقت قرآن رو هم شما بفهمید به حق ماه قرآن قسم. ای خدا، ماه ماه قرآن است، به ابی انت و امی، چه علاقه ای تو داشتی به قرآن یا ابا عبدالله یا حسین؟ غروب تاسوعا شد، سرش رو گذاشته روی زانوش، غریب فاطمه در یک صحرا گرفتار گرگ های بنی امیه. یه لحظه ای چرتی به چشمهای مبارکشون نشست، دیدن صدای سم اسبها و طبل و شیپور جنگ. چشم مبارکش رو باز کرد، علمدارش کنارش ایستاده. فرمودن یا اخا چه خبره؟ عرض کردن آقا اینجوری که پیداست اینها دارن حمله میکنن، آماده ی حمله میشوند. به قربانت برم اول فرست، ما چی هستیم که به قربان تو بریم؟ وقتی امام حسین این جمله رو به تو فرمودن، فرمود به نفسی اند، قربونت برم، ارکب، سوار شو، سوار شو، برو به اینها بگو میشود یک امشبی به من مهلت بده؟ خدا میداند که من به نماز شب خوندن انس دارم و من به قرآن خوندن در نیمه شبها انس دارم، یک امشبی دیگر را قرآنی بخوانه. رفتند و مهلت گرفتند. اوف به اون دینی که پسر پیغمبر به خاطر یک شب بیشتر زنده ماندن، نه به خاطر قرآن خواندن، باید مهلت بگیرد. ما از اون دین بیزاریم البته. پدر و مادرم فدایت که اونقدر انس به قرآن داشتی که هیچگاه قرآن خواندن رو رها نکردی، نه بر روی نیزه نه در زیر چوب خیزران. زید ابن ارقم، حتی سنیان هم نقل کردن، گفت در کوفه بودم، دیدم در کوفه هیاهوییست، غوغاییست. گفتم چه خبره؟ گفتن اسرای کربلا رو می آورن. یک لحظه دیدم نیزدارانی می آین، سرهایی بر نیزه ها مثل خورشید و ماه آمدن. بر روی یک نیزه دیدم سر ابی عبدالله الحسین، قرآن می خواند. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. من بهتم زد، عرض کردم والله ابن رسول الله لرأسک علی الروم اعجبو، والله ابن رسول الله سرت بر روی نیزه با این حلقه بار پاره و رگهای بریده و قرآن خواندن عجیب تر است از اصحاب کهف. همین که صدای قرآن خواندنش بلند شد، دیدن خواهرش سر را از کجاوه بیرون در آورد. ای هلال نیمه شب زینب، با من یک کلام صحبت کن، اگر با من صحبت نمی کنی با این دختر کوچکت.